وسلم صلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله على نتیجه عرائضی که در این چند روز عرض شد این شد که خلاصه تمسک به این حدیث شریف برای اثبات براءت در شبهات حکمی تحریمی اشکالی ندارد، ولی با دو تا تصرفی که ایشان تصرف هم نبود، در واقع دو تا نکته‌ای که در این حدیث بیان فرمودن که غفلت از این دو نکته موجب می‌شود که ما دچار اون اشتباهات بشیم. دو نکته، یکیش این بود که فرمودن این مطلق به معنای رهای از قید و الزام است، چون هم وجوب درش قید و الزام هست و هم در حرمت. پس اباحه که به معنای عبارت اخرای همون اطلاق و رها بودن هست، در این حدیث باید التفات بشه. و دوم این که یرده به معنای یسله هست و ورود به معنای وصول هست، نه به عنوان معنای مجازی، بلکه در اصل ورود به اعتبار مزاتز و معنای اضافی که درش وجود دارد وارد مورود میخواد و مورود در اینجا غیر از مکلف کسی دیگری نخواهد بود. پس ورود بر مکلف عبارت اخرای همون وصول به مکلف است. پس اگر حتی یرد فی نهیون عبارت از وصول شد، دیگه مشکل تمام میشود. پس هر چیزی که شک در فعل حرمت و یا حلیت او کردیم، قبل مادامی که نهی نسبت به او نرسیده باشد، مطلق هست مکلف و نتیجه در مباح میشه. دو بیان صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا ذکر کرده اند که نتیجه این دو فرمایش هم میفرمایند همین مطلب استفاده اباحه است. بیان اولیشان این است که ورود را ایشان در تعلیقی که بر فرمایشات شیخ رضوان الله دارن به معنای صدور معنا می کنن و این حدیث را ناظر به اباحه شرعیه قبل از صدور احکام و قبل از صدور نهی، چه از حق تعالی و چه از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. پس هر شیئی قبل از آنی که حرمت از پروردگار عالم صادر بشود یا صدور از نبی اکرم، چون صدور از نبی اکرم را صاحب کفایه به معنای تبلیغ می‌داند، چون تبلیغ حکم از حق به جانب خلق خودش یک نحوی از صدور هست در حقیقت، چون مردم حق را شهود نمی کنند، لذا اون چرا که از شفع مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صادر می شود که اون مبدع صدور حکم می گیرد، گرچه اونها شأنشان تبلیغ حکم است، اما به عنوان به هر حال مصدر حکم که صدور حکم از ناحیه اونها باشد. در هر دو صورت می فرمایند ورود اگر به معنای صدور شد و اباحه به معنای به اصطلاح اباحه شرعیه قبل از صدور باشد، دیگه ربطی به محل بحث ما پیدا نخواهد کرد. پس این روایت برای استدلال به اباحه در شبهات تحریمیه فائده ای ندارد و مضمون این روایت مثل مضمون ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوع عنهم می شود، اون چی که محجوب بماند علم و اون چیز بر بندگان، خداوند تبارک و تعالی نسبت به او مؤاخذه ای ندارد و اون از اونها برداشته می شود. خب ما در اینجا چی می خواهیم بگیم؟ ما می خواهیم بگیم در جایی که شریعت آمده است، احکام رسیده است، در موردی حکم به خاطر فقدان یا اجمال یا تعارض به ما حکم فعلی را نمی دانیم، چه باید بکنیم در مقام عمل؟ دست ما از حکم فعلی در مورد فرض کنیم بعضی از اقسام معاملات یا بعضی از مأکولات و مشروبات کوتاه هست از دلیل. اصل چیست و قاعده چیست، وظیفه چیست؟ این روایت دیگه در رابطه با این قسم سخنی ندارد. چرا؟ چون مورد روایت مواردی است که حکم در اصل صدور او که از ناحیه حق تبارک و تعالی یا از ناحیه اهل بیت سلام الله علیهم باشد نسبت به او ما تردید داریم. خب لذا می فهمان اگر ما نه این کار رو به وصول دیگه ندارد صدوره. حالا اینجا یک بحثیه، غایت این اباحه که اصل اولیه در اشیا اباحه هست مادامی که قطع پیدا بکنی به اینکه واقعا نهی رسیده باشد. غایت این اباحه ظاهریه در نسبت به موضوعات که ناظر است به اطلاق و اباحه قبل از تشریع شریعت و ناظر است به اباحه ای که قبل از صدور و حکم از حق یا صادر از حق شده است قبل از وصول و حکم به عبد باشد، خب این اجنبی از محل بحث براءت میشه. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که غایت این اباحه ظاهریه که ربطی به اباحه در باب شبهات تحریمیه و بحثی که مورد اختلاف اصولی و اخباری هست دیگه نخواهد داشت. اما غایت این اباحه چیست؟ غایت ورود نهی است. ورود نهی به حسب ظاهر به معنی وصول است یا به معنی صدور. قواضه است که معنی صدور اگر بگیریم صدور واقعی می شود غایت این اباحه. حالا دقت بفرمایید چی عرض میکنم. موضوعی که مشکوک است برای ما محکوم است به حسب ظاهر به اباحه. تا کی؟ تا موقعی که واقعا نهی صادر نشده باشد، حالا خواه به ما برسد یا نرسد. چون غایت این اباحه صدور نهی به حسب واقع هست، لذا ما به صرف اینکه شک کردیم نمیتوانیم بگیم اباحه است. چرا؟ چون ممکن است به حسب واقع صادرم شده باشد. برای نفی صدور واقعی در مرحله عمل چاره‌ای نداریم جز اینکه به اصل پناه ببریم، به اصالت عدم صدور. پس زمینه باید بشود اصالت عدم صدور تا برای ما بالفعل اباحه ظاهری نسبت به این شیء مشکوک ثابت بشود. صرف اینکه شک داشته باشیم کافی نیست. چرا؟ چون احتمال اینکه این غایت محقق شده باشد رو میدیم. چرا احتمالش میدیم؟ چون فرض این است که صدور به حسب واقع میزان است در غایت این حکم به اباحه و صدور واقعی برای ما معلوم نیست. ما نمیدانیم واقعا صادر شده یا نه. چون اگر واقعا صادر شده باشد ولو ما ندانیم اباحه نیست. چرا؟ چون غایت محقق شده. پس برای این که بگیم واقعا صادر نشده است، اینجا که شک داریم هیچ راهی نداریم جز این که باید اصل عدم صدور را هم که همون استصحاب عدم ازلی است او را هم بیاریم. نه تعبدن ثابت میشه، تعبدن ثابت. پس بنابراین ما به صرف این خبر نمیتونیم اباحه را ثابت کنیم، باید استمداد به اصلا ببریم. حالا در نتیجه اینجا چون پای تعبد به اصل آمد، آیا حکم به اباحه از ناحیه دلیل استفاده شد یا اینکه از چون نتیجه عرض کردم تابع اخص مقدمت این است، باید بگیم این اباحه مستند به اصل می شود. پس اینجا دو تا اشکال در اینجا لازم میاد. حالا خلف هم بگیم به عبارت دیگر میشه گفت، ولی کن حالا عرض بنده اینه که اولا این مربوط هست به اباحه اولیه در اشیا مالم یرد فیه نهیون. این رفتی به اباحه‌ای که براءتی میخواد در شبهات تحریمیه اثبات بکند ندارد. هذا اولا. ثانیا در همون جا هم خود خبر به تنهایی نمیتواند اثبات اباحه بکند، بلکه باید استصحاب عدم ازلی نسبت به عدم صدور واقعا را هم به حسب ظاهر شخص مکلفی که شک کرده است جاری بکند. بعد از جریان این اصل دلیل تمام میشود مفاد او که عبارت باشد از اباحه ظاهریه. اما اینجا دیگه چون نتیجه عرض کردم تابع اخص مقدمت این است، اینجا حکم به اباحه مستند به اصل در واقع می شود. چرا؟ چون ما با تعبد است که میگیم غایت محقق نشده است. حالا تعبد اگر به عدم غایت پیدا کردین، در حقیقت معناش این است که شما تعبد به مغیا پیدا کردید. تعبد به عدم حصول غایت ملازم است با تعبد به مغیا. اگر ملازم با تعبد به مغیا شد، مغیا رو ما می‌خواستیم به دلیل ثابت کنیم، ولی با اصل ثابت کردیم نه با دلیل. و این خلفی است که به تعبیر ایشان پیش میاد. چرا؟ چون فرض این است که ما میخواییم اثبات اباحه را از طریق دلیل کنیم که همون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. حالا که نیاز به اصل پیدا کردیم و نحوه نیاز به اصل هم عرض کردم، چرا؟ چون غایت امر ظاهری نیست، غایت صدور به حسب واقع است، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه به ما برسد چه نرسد. اگر اینه، خب من الان چی میدونم که به حسب واقع صادر شده یا نه؟ ممکنه صادر شده باشد به من نرسیده و میزان وصول به من که نبود. این غایت است، یعنی شیء تکوینی مضافاً. اشکال دیگری هم در اینجا دارد. پس این اولا تعبد به عدم غایت ملازم است با تعبد به مغیا، با تعبد به مغیا. عدم غایت یعنی عدم صدور نهی واقعا. اگر نهی واقعا صادر نشده یعنی غایت نیست. این از کجا میگین صادر نشد؟ متعبد شدیم، به برکت اصل این حرف رو میزنیم. اگر به برکت اصل میگین غایت محقق نشده، پس به لحاظ همین اصل است که میگین مغیا محقق است. پس نسبت به مغیا شما تعبدن حکم که اباحه هست و ثابت کردید، نه به برکت دلیل که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون باشد. مضافاً بر این، اشکال دیگری هم که در اینجا دارد این است که نکته‌ای که خواستم عرض بکنم زائد بر این امور این است که ما از اول، حالا غیر از این که مسئله خلف لازم میاد، چون ما حرفمان این بود که اباحه را ولو نسبت به همون امور واقعی، نسبت به اشیا قبل از تشریع شریعت و قبل از آمدن شریعت که اباحه‌ای که داشتن اون رو میخوایم اثبات بکنیم، به دلیل میخواستیم اثبات بکنیم، و حالا که نتیجهش این میشود که به اصل اثبات کردیم و این خلف است. علاوه بر این در رابطه با اشکال دیگری بود زائد بر این اشکالات که الان از ذهنم رفت، تا آخر بس آمد اون تو ذهنم که عرض میکنم، اگر نه منظور چندین اشکال در اینجا الان با این عرایضی که شد دارد، بر غیر از اشکال خلف و غیر از اشکال به اصطلاح این که ما ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، و غیر از اشکال این که ما میخواییم با دلیل اثبات مدعا رو بکنیم و حال این که نتیجه این است که با اصل اثبات میکنیم اباحه را، غیر از اینا یک اشکال چهارمی هم اگر حالا تا آخر بحث نماد، غیر از اونی که در فرمایشات مرحوم شیخ است آمده بود که خواستیم عرض بکنیم ولی که خوب از ذکر برد، اینم دلیل بر اینه که تا خدا نخواه چیز آدم نمیتونه بیان کنه. بیان دومی که مرحوم سابق، پس بنابراین با این بیان صاحب کفایه از این استدلالی به این حدیث جواب دادن و این حدیث اجنبی از محل بحث ما می شود دیگه. این حدیث اثبات مدعا برای اصولیین که قائل به براءتن را نخواهد کرد. وجه دوم فرمایشی است که ایشان در کفایه بیان کرده اند. ایشان می فرمایند اباحه ولو این که فائده دارد، ولیکن اثبات اباحه به یک امر تکوینی شده است و مغیا شده است به غایتی که به حسب واقع و به وجود واقعی به عنوان غایت قرار گرفته شده است، لذا ما چاره‌ای از این نداریم که حتما برای نفی وصول غایت به اصل استمداد کنیم. این اشکال در وجه دوم هست. نهایت به زمینه اصل ادعای ایشان این است که اباحه واقعیه ثابت می شود برای شیء به عنوان واقعی. خب ما برای عدم حصول غایت تمسک به چی کردیم؟ به اصل. آیا اگر عدم غایت بالاصل شد می شود ثبوت مغیا بگیم به دلیل واقعا باشد و به دلیل واقعی باشد؟ در عبارت کفایه ایشان دارن که ما گرچه به اصل نیاز داریم برای عدم حصول غایت، اما مغیا عبارت است از اباحه واقعیه برای شیء. این دو تا حرف اصلا با هم جمع می شود. اگر بحث اباحه واقعیه است باید استمداد به اصل جسته نشود در اثبات او. اگر سراغ اصل میرید بدانید نتیجه‌ای که از اصل بیرون میاد غیر از حکم ظاهری چیز دیگه ای نیست. جمع بین این دوتا در حقیقت نشدنی است. شما میگید آقا ما برای عدمه، چون تا این غایت محقق، عدم او محقق نشده باشد، مغیا ثابت نیست، ما برای اینکه این غایت محقق نشده است راهی نداریم الا از تمسک به اصل. خب پس به حسب ظاهر ما میگیم به ما وارد صادر نشده، ولی واقعا ممکن است صادر شده باشد. خب اگر به حسب ظاهر میگید صادر نشده است، اباحه‌ای هم که برای مغیا ثابت است باید به حسب ظاهر باشد، ولی معذاله میفرمایین اباحه به حسب واقع خواهد بود. و ظاهر عبارت کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون هم اطلاق را به حسب واقع دارد بیان میکنه. هر شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه بود، اون شیء مادامی که قرینه صارف نسبت به او وجود نداشته باشد، محکوم است به اینکه حکم واقعی او اطلاق و اباحه است. اما این دوتا با هم قابل جمع نیست. پس بنابراین در مورد ورود به معنای وصول، اونایی که ورود را به معنی وصول معنا می کردن، خب ما می توانیستیم بگیم حکم واقعی مکلف در مشکوک الهلیت و الحرمه اگر غایت را وصول به مکلف، وصول نهی بدانیم و ورود به معنای وصول باشد نه صدور، خب این وجدانی است، اینجا اصل در میان نیست. الان حالت فعلیه ما این است که حکم این معامله نهی به ما واصل نشده، این غایته. غایت صدور واقعی نیست، غایت صدور است واقعا و وصول است پس از صدور. اگر صادر واصل نشده باشد قطعا غایت محقق نشده، بالاصل نیست، به تعبد نیست. مغیا که عبارت است از حکم به اباحه هم به حسب واقع خواهد بود. پس حکم به اباحه واقعیه می شود مالم یسل نهیون ولو صدر من الشاره. همون گونه که در این فرض اباحه اباحه واقعیه هست، خواستم بفرمایم در فرضی هم که ما غایت را صدور واقعا بدانیم هم اباحه واقعیه است. این رو نمیتونیم بگیم، چون اگر صدور به حسب واقع باشد دیگه معنا ندارد که ما سراغ اصل نرویم. اگر سراغ اصل باید برویم برای عدم تحقق غایت، پس حکم مغیا هم به حسب ظاهر و مستفاد از اصل خواهد بود، چون اصل عدم تحقق غایت ملازم است با ثبات و بقای مغیا. اگر اصل این لازم را دارد، و لازم شرعی هم هست، این لازم را دارد، نتیجه التزام ما به اباحه برای اون شی یک التزام ظاهری خواهد بود. این نمیشود التزام به اباحه واقعیه باشد، کما این که در صورتی که غایت را به معنای وصول معنا کنیم اون اباحه اباحه واقعیه خواهد بود.
کلام اون در اباحه ظاهری ما باید ظاهر
اثبات کنیم. بله، میگن اگر غایت به معنای به اصطلاح وصول باشد و غایت عبارت باشد از وصول نهی، در اینجا اباحه اباحه واقعیه خواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه قبل از آنی که نهی به شما برسد، که الان نهی به ما نرسیده، فرضم اینه، محکوم شد از حسب این روایت به اباحه، اصلا نیاز نداریم، نه نسبت به مغیا نه نسبت به غایت. اگر نیاز اصل نداریم، حکم وارد در مغیا حکم واقعی یون فی حق المکلف و فعلی یون، حکم واقعی فعلی در حق مکلف باغه است، یه باغه واقعیه است نه باغه ظاهریه. پس تفاوت است که ما غایت را وصول نهی به مکلف بدانیم یا صدور نهی از شارع. اگر وصول باشد نیازی به اصل نیست و عدم حصول غایت وجدانی است، پس حکم به اباحه هم واقعی است و این به درد اصولی نمیخوره. چرا؟ چون اصولی میخواد اباحه ظاهریه ثابت بکند نه اباحه واقعیه. و اما صورت اولا که صدور به حسب واقع غایت باشد، اینجا سراغ اصل باید برویم، ولی بعد از آمدن این اصل عدم الغایه لازم شرعی او و ملازم شرعی او که عبارت از اباحه ظاهریه هست، چون در این فرض نمیشود بگیم اباحه واقعیه، گرچه صاحب کفایه فرمودن باید اباحه واقعیه باشد مثل صورتی که غایت وصول است، ولیکن اباحه واقعیه گفتنی نیست، چون اگر برای عدم تحقق غایت سراغ اصل رفتین، اثبات مقیا هم لااقل به کمک اصل شده است. اگر به کمک اصل است، ما متعبد شدیم به ثبوت مقیا از ناحیه این اصل، و تعبد از ناحیه این اصل غیر از اثبات اباحه است ولو ظاهرا از ناحیه دلیل. پس در اینجا اثبات اباحه از ناحیه دلیل نشده است، نه اباحه واقعیه نه اباحه ظاهریه، اگر ورود به معنای صدور باشد. بله به حسب ظاهر اباحه هست، اما اباحه است که از ناحیه اصل آمده است و مفاد اصل است. تازه اگر ما بگیم مفاد اصل حکم باشد، اما اگر اون مبنای دیگر رو بگیم که اصول مفاد و معنای اونها حکم نیست، دیگه حتی حکم به اباحه هم نمیتوانیم بکنیم، نمیتوانیم بگیم که اینجا محکوم است این شیء مشکوک به اباحه. ما هم همین داریم میگیم، چیز دیگه نیم، براعته. ولی کن خب نه در این نه 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 اگر میگفتن نه، اگه صدوری که واصل بشود دیگه صدور واقعی غایت نیست، وصول غایته، وصول غایته. صدور به ما و صدورون غایت قرار داده نشده، صدوری که واصل باشد عبارت اخرى یعنی وصول حکم است، وصول نهی است. پس غایت یا وصول است یا صدور. اگر وصول باشد ما نیاز به اصل نداریم، ولی مقیا هم حکم واقعی خواهد بود نه به عنوان حکم ظاهری. اگر صدور باشد، صدور در دسترس ما نیست، برای اثبات عدم صدور به اصل نیاز داریم. اگر سراغ اصل رفتین، حکم مقیا هم به اصل ثابت شده است، دیگه دلیل نیست که اثبات مدعا را بکند، و مقیا که اباحه است و از نای دلیل. علاوه بر این که اگر بگید حکم در مقیا حکم واقعیون، این خلاف قاعده است. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم واقعی از طریق اصل ولو به عنوان جزء العله قابل اثبات نیست. التفات بون عرض من در این جنبندی که می کنم، اباحه در مقیا اگر اباحه واقعی باشد غلط است گفتن این حرف. چرا؟ چون شما سراغ اصل رفتین در یک جزء که وجود مانع باشد. اگه مانع را به واسطه اصل از بین بردین، فعلیت حکم در ناحیه مقیا به وسیله اصل محقق شده است. اگر به اصل بوده است دیگه چطور میتونید بگید حکم حکم واقعیون؟ اگر مراد اباحه ظاهری باشد خلاف ادعا هست، چون منظور این است که شما میخواید بگید در اینجا به حسب واقع محکوم است به اباحه، فرض اولها. خب اباحه ظاهری باشد، اباحه ظاهری بنابر کسانی، بنابر مدعای کسانی که قائلن نتیجه اصل میشود حکم باشد قابل قبول است. اما اونایی که میگن آقا از ناحیه اصل حکم استفاده نمیشود، که ادعی در باب اصول این اعتقاد رو دارن در اصول عملیه، پس بنابراین دیگه اباحه ظاهری هم معنا ندارد، فقط در مقام عمل این مکلف الزامی نه به فعل داره نه به ترک، ولی محکوم نیست اون موضوع به عنوان مباحون، نه واقعا نه ظاهرا. اما واقعا نیست چون سراغ اصل رفتیم، اما ظاهرا نیست چون مفاد اصل حکم نیست و نتیجه اصل حکم نیست، فقط نتیجه اصل رفع تحیر است از مکلف در مقام عمل. اما حکم او چیست؟ هیچ کاری ندارد اصل عملی به اینکه او چه حکمی دارد، اون موضوع به حکم موضوع کاری ندارد. صلی الله علیه محمد و آله. تمام بود به معنی وصول. بعد اباحه ظاهری میگیرن. بله بنابراین این که ما در اینجا در شبهات حکمیه میخواییم حکم شی برای ما مشکوک است، نمیخواییم در موضوعات که نیست، به طور کلیه هر شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه باشد، منشأش منشأ حرمت در شبهات موضوعیه باشد که امور خارجی است یا اجمال نص یا فقدان است یا تعارض است، اطلاق مقیا هر دو را میگیرد. بله وجدانیه.
خب وجدانی شد ملازمه قرار دادید بین وجدانیت و واقعی بودن
مقیا. نه واقعی بودن واقعی ثانوی باید دیگه ما اینجا با ظاهری هیچ اشکالی نداره. چرا؟ حالا عرض میکنم چرا. برای خاطر اینکه آیا در اینجا شک او برداشته شده یا نه، و ما ملتزمی به این که احکام واقعیه داریم، با فرض این که احکام واقعی داریم، داریم الان عرض میکنیم، ما حکم واقعی که دست ما نرسید، ولو صادرم شده باشد که واصل نشده. خیلی خوب. اینجا نمیتونه. نه نمیاد. التفات بفرمین آقا، عرض بنده خوب دقت کنید. غایت چیست آقا؟ وصول. غایت وصول. چه اشکالی دارد که ما بگیم حکم به اباحه ظاهری است؟ نه، این بیان کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون لسان جعل ضرب قاعده هست در ظرف تحیر. این اینه. خب ظرف تحیر اگر این باشه اون اشکال هم در اونجا میتونیم به این بیان جواب بدیم، ولی که ظاهر عبارت صاحب کفایی این نیست. میفهمن اینجا مثل اونجایی که صدور غایت قرار بگیرد به عنوان حکم واقعی میگیم و نمیتونیم بگیم. بله، پس بنابراین از نظر مرحوم حاشق تمسک و استدلالی به این حدیث بلا اشکال است، ولی از نظر صاحب کفایی دو راه دارد، هر دوش مردود، یعنی دو تا بیان دارن، یکی در حاشیه بر رسائلی که در خود کفایی، که هیچ کدومش قابل قبول نیست، یعنی خود صاحب کفایی هم قبول نداره.